سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. با مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم همکارانم دنبال میکنند. امروز شنبه است، 19 ماه جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 9 جنوری سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر فشرده. سیگار، دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، میگوید هیچ نوع کنترل وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پولهایی که به این کشور جنگ زده فرستاده می شود از سوی طالبان برای اهداف دیگر به کار گرفته نمی شود یا مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. سیگار در پاسخ به کانگرس امریکا که خانه تهیه گزارش درباره صندوق امانت افغانستان در سوئیس شده بود، در نامه دیروزش گفت که پرسش های زیاد در مورد وضعیت و بودجه 3.5 میلیارد دلاری این صندوق وجود دارد. این 3.5 میلیارد دلار از جمله پولهای منجمد شده ای افغانستان بانک است که یک سال پیش از واشنگتن به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد. هیئت متشکل از نمایندگان آمریکا، سوئیس و دو مقام پیشین افغانستان، انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه و شاه محمد مهرابی عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان است. اعضای خانواده محمد شریفوف، معروف به مهدی ارسلان، فرمانده شورشیان تاجکستان، میگویند که او از ماها به این سو در افغانستان ناپدید شده. به گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شریفوف 30 ساله به عنوان ناظر شورشیان در مناطق مرزی افغانستان و تاجکستان تعیین شده بود. شمار از جنگجویان انصارالله، گروه شورشی تاجکستان، تحت فرمان شریفوف فعالیت می‌کردند. محمد شریفوف در فهرست تروریستان نزد حکومت تاجکستان ثبت است. تحریم ها از 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برداشته شد. در خبرنامه روز دوشنبه کرکت بورد افغانستان آمده که تحریم های وضع شده بر مجیب رحمان، نوین الحق و فضل الحق فاروقی پس از ارزیابی یک کمیته گماشته شده توسط کرکت بورد رفع شد. در ادامه آمده که قراردادهای مرکزی به این 3 بازیکن داده خواهد شد و آنها خواهند توانست که در کنار عضویت و بازی های تیم ملی در لیگ های تجارتی نیز اشتراک کنند. کرکت بورد در توجیه تحریم هایش گفته که این 3 بازیکن چون در بازی‌های لیگ‌های تجارتی بیشتر اصرار داشتند، نمی‌خواستند که قرارداد مرکزی سال 2024 با آنها داده شود. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواسته که در جریان امسال از اوکراین در مبارزه‌اش با تهاجم روسیه حمایت نظامی بیشتر کنند. آقای شولز این درخواست را دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با لوک فریدمن، صدر اعظم لوکزامبورگ، در برلین مطرح کرد. صدر اعظم جرمنی گفته که مقدار اسلحه‌ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر در نظر دارند به اوکراین بدهند بسیار کم و ناچیز است. جرمنی پس از ایالات متحده آمریکا دومین تامین کننده بزرگ کمک‌های نظامی به اوکراین است. و در نتیجه آتشباری فرامرزی نیروهای اوکراین، 3 تن در شهر بلوگرود روسیه زخمی شدند. ویاخ سیلاف گلاتکو، والی این منطقه مرزی، امروز در مورد حمله در حساب تلگرامش خبر داد. او گفت که نیروهای دفاعی هوایی روسیه اواخر دیروز 10 هدف هوایی را سرنگون کردند، اما این ادعای او از سوی اوکراین به گونه فوری تایید نشده است. منطقه بلوگرود در هفته‌های اخیر چندین بار توسط نیروهای اوکراینی هدف حمله قرار گرفته. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان از سوی استفاده طالبان از پولهای صندوق امانت افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده. این صندوق چه اهدافی را دنبال می کند؟ به ویژه برای مردم افغانستان گفتگو می کنیم با یک آگاه مسائل اقتصادی. واکنش ها به اظهارات مولانا فضل الرحمن در مورد آموزش دختران و مقایسه کردن از سوی او با جنگ غزه.
اگر ما در مکتب یا پنتون نریم، آیا جنگ یا گرفتاری یک در فلسطین است خاتمه پیدا میکنه؟ نه خیر نمیکنه.
شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان اقدام طالبان در مورد بازداشت و اتهام بدحجابی زنان را نقض حریم خصوصی بانوان دانسته. وزیر خارجه امریکا در شرق میانه است، اما میدانهای جنگ در غزه و لبنان گرمتر شده. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. این مجله خبری را از موج‌های رادیو آزادی مشنوید و از صفحات فیسبوک و یوتیوب ما هم به صورت زنده بیننده هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سیگار، اداره سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در مورد سوء استفاده طالبان از پول‌های صندوق امانت افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده. در این گزارش سیگار که به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده، آمده است که هیچ گونه کنترل بر صندوق امانت افغانستان وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که پول صندوق به طالبان سپرده نمی شود و اینکه استفاده نامناسب از آن صورت نمی گیرد. در گزارش همچنان گفته شده که صندوق امانت در سوئیس از فعالیت هایی که به سود مردم افغانستان باشد حمایت مالی نکرده. صندوق امانت افغانستان در سپتامبر سال 2022 تأسیس شد و 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان به آن انتقال داده شد. جاوید فیضی همی اکنون با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. فیضی صاحب،
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگه که در حال حاضر هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود نداره. صندوق امانت افغانستان در سوئیس 3.5 میلیارد دلار است که از 7 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده افغانستان در ایالات متحده برای حمایت از ثبات اقتصادی افغانستان جدا شده. این صندوق در ماه سپتامبر 2022 ایجاد شد. اما سیگار روز دوشنبه در گزارش تازه خود به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده که هیچ کنترلی برای جلوگیری از استفاده نادرست از این پول وجود ندارد. این گزارش در پاسخ به درخواست و سوالات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که در ماه مارچ 2023 مطرح کرده بود نوشته شده. در گزارش آمده که این صندوق در سوئیس به نفع افغان‌ها ایجاد شده، اما هنوز ای پرسش‌ها به پاسخ مانده که از مفاد او چطور، چه وقت و چگونه میتونیم محافظت کرد. اما با وجود همه نگرانی‌ها در این گزارش همچنان اشاره شده که هیچ پول از صندوق امانت برای حمایت از افغان‌ها برداشت نشده. رادیو آزادی برای پاسخ به این نگرانی‌ها با انوارالحق هدی و شاه محمد مهرابی، دو تن از اعضای هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس تماس گرفت، اما اونا به پیام های رادیو آزادی پاسخ ندادند. سیگار در حال بحث نگرانی های مربوط به تمویل مالی طالبان از صندوق امانت افغانستان را مطرح میکنه که به گفته سیگار وزارت های خزانه داری و خارجه ایالات متحده در حال حاضر نمیخواهند که ای پول به بانک مرکزی افغانستان ارسال شود. یکی از دلایل عدم انتقال پول نگرانی از پولشویی در داخل بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان و حمایت از تروریسم از طریق سیستم مالی و بانکی کشور عنوان شده. در این گزارش یادآوری شده که 3 مقام ارشد بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارند و به گفته سیگار وزارت‌های خزانه داری و خارجه ایالات متحده از انتقال ای پول به بانک مرکزی افغانستان تا زمانی که ای بانک به گونه کامل کنترل های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم عملی و از نفوذ و دستگاری سیاسی جلوگیری نکنه حمایت نخواهند کرد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان تا هنوز به ای گزارش سیگار واکنش نشان نداده. پس از سقوط جمهوری مخلوع در افغانستان، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان را در این کشور مسدود کرد. اما بعداً بر اساس تصمیم رئیس جمهور بایدن 3.5 ارسال کرد. حکومت طالبان بارها درخواست دسترسی به این پول را کرده، اما این درخواست هنوز پذیرفته نشده.
تشکر از شما جاوید فیضی، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد نگرانی های سیگار در جریان نشر گزارشش جزئیات میداد. اداره سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش از سوء استفاده احتمالی طالبان از پول های صندوق امانت افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده. موضوع را بحث میکنیم با آذرخش حافظی، آگاه مسائل اقتصادی در جرمنی. خوش آمدین جناب حافظی. نخست این گزارش سیگار تا کدام حد نگران کننده هست و چقدر مهم برای افغان ها؟
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی و همچنان به همکاران گرانقدر شما. خب اختیاری نیست، به این معنا که پول امانت افغانستان مطابق به قوانین بین المللی با امانت با مفاد گذاشته شده بود در فدرال ریزرو بانک امریکا و بر مبنای از روی گرانتی لیتر داده بودند که قیمت پول افغانی را با یک نوع نوسانات در برابر سایر پول ها تثبیت کرده بود و فعلا هم که پول افغانی تناوف نداشته بلکه یک اندازه افزایش هم داشته. یکی از دلایل عمده از او موجودیت همی ذخایر استراتژیک افغانستان است، پشتوانه پول ملی افغانستان است و بر مبنای از او اعتبارنامه های جهانی صادر شده. اگر این پول نمی بود، پول افغانی مانند سالهای 90 صد هزار افغانی در مقابل یک دلار مبادله می شد. بنابرای دلایل پول در اونجا هست، اما این که چرا کل پول پیسه نیست، مثلا 3.5 میلیارد در صندوق امانی دادن در حالی که دارایی افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار است و همین 3.5 میلیاردش در یک نیم سال گذشته و قول هیئت مدیره صندوق امانی 155 میلیون دلار فایده کرد. اگر کل پول می بود تقریبا دو نیم برابر از این میشد، شاید 350 میلیون فایده میکرد. به هر صورت این پول برای مصرف نیست، گرچه در سال آخر حکومت قبلی یک مقدار از ذخایر استراتژیک افغانستان خواسته شد و به مو اساس قبل از سقوط حاکمیت باز مو وقت بسته شده بود و اجازه دیگه نمیدادن که از اون پول گرفته شود. به مو خاطر اگر متوجه باشین در اون سال اخیر قیمت دلار مفت زیاد داشت. حالا مگر از این پول برداشت صورت بگیره به هر مقصدی، چه به مقصد بودجه شافی عادی یا به مقصد سوء استفاده، مقدارش که کم شد اعتبار پول ملی افغانستان در مبادله با سایر ارزهای معتبر بین المللی مانند دلار و یورو و پوند استرلینگ و فرانک سوئیسی تنزل خواهد کرد.
جناب حافظی، خب شما در جریان هستین که جو بایدن رئیس جمهور امریکا 3.5 میلیارد دلار گفت که برای خانواده های یا بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 اختصاص میده و این سر و صداهای را هم ایجاد کرد. یک مقدار پول افغانستان در اروپا هم پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان منجمد شد. حالا وقتی که سیگار در گزارشش گفته که از فعالیت ها از یعنی فعالیت صندوق امانت افغانستان در سوئیس نکرده که تا از او افغان ها بهره ببرند، هدفش از این بوده که از مفاد پول باید از افغان ها حمایت صورت می گرفت یا از سر خود سرمایه 3.5 میلیارد دلار امانت؟
اول که پول طور قبلا عرض کردم برای شما به هیچ مقصد قابل استفاده نیست. اگر بخوایم ما ارزش پول ملی خود نگاه کنیم و بازم اگر این کار صورت بگیره، او وقتی میشه که این پولا آزاد باشه، پول که در حالت تعلیق است و پول در اختیار هیچ کس قرار داده شده نمیتونه، برای از این که پول منجمد است و این پول اگر منجمد است چطور باز از این احتمال سوء استفاده طالبا و یا است، در حالی که پول خود اختیار کس نیست. فقط اما قدر هست که این پول 155 میلیون دلار همی 3.5 میلیارد فایده کرده در دو سال گذشته. یک مقدار هزینه همی بورد ازیاد دارن، مصارفات اداری دارن، دفتر دارن، دیوان دارن، خودشان هم بانکر هستن، حتما تنخواه خوب میگیرن و دیگه از اینهای سفر دارن دیگه دارن، از همی درک که این پول مصرف خواهد شد. ولی این یک بخش از وظایف بانک مرکزی افغانستان در نظام پولی بین‌المللی اجرا میکنه. مثلا اون گرانتی لیترای را که قبلا صادر شده اگر میادش سپری شده باشه باید رو تجدید کنن، بازی ها مطالبه میکنن که پیسه خود جای خود است، تلف نشده، گرانتی لیتراتن روان کنن که پول سقوط نکنن. یا اعتبار بین المللی افغانستان صدمه نبینه. کارش هم نمی است، کار از خود خزانه داری نیست که پیسه را خودشان سوء استفاده کنن یا با کسای دیگه بدن و این صلاحیت هم ندارن.
خب جناب آفیزی، حالا اگر بیاییم که این پول فکر میکنین چی زمان در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت؟ همطور که شما اشاره کردین پول برای مصرف کردن هم نیست، بلکه پشتوانه دارایی ها یا پول افغانی هست، و چی وقت مردم از مفاد از این پول فکر میکنین مستفید شده میتونند؟
خب مفاد خودتون نیست که ویر تقسیم کنن سر هر کس $10 بر هر کس برسه، یا $5 یا $20 یا $100. مفادش هم نیست که پول ملی افغانستان وقتی که ثابت نگه شد قیمتش مثلا 70 روپیه در مقابل دلار بود یا 60 یا 50 یک وقت 45 بود. در اون صورت ماموری که از دولت افغانستان تنخواه میگیره یا مامورین دیگه که تنخواه ثابت دارن به افغانی پول میگیرن، پول از او مثلا عوض $10 پیش هم میشه $222 میشه وقت که 45 روپیه بود. بعدن که 130 روپیه شد و شد به $70 رسید. بنان قدرت خریدشان کاهش پیدا میکنه، نرخ تورم بالا میره. اگر همین پشتوانه وجود نداشته باشه، اگر قیمت پول افغانی افت داشته باشه، فایدهش به مردم هم این است که ارزش پول ملی ثابت نگه داشته میشه و در پالی از او اعتبار بین المللی بانک مرکزی افغانستان در نظام مالی بین‌المللی تضمین میشه. و ای که حکومت موجود افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسم و اینا حق استقراض ندارن، در غیر از او حداقل به اندازه 70% امی پول ما میتونستیم از مراجع بین‌المللی به خاطر تمیل بودجه انکشافی خود یا پروژه کلان که پس پیسه را برگشتانده میتونست ما میتونیم استقراض کنیم، مثلا در مقابل 9.5 میلیارد مثلا ما در حدود 6.5 میلیارد میتونستیم با آسانی پول بگیریم. پاکستان شما دیدین که 11.6 میلیارد ذخایر استراتژیک داشت، وقتی او را به سود قرضهای خود داد و کم شد و کم شد و 2.38 میلیارد رسید، یک دم پول پاکستان در مقابل دلار تقریبا به نصف رسید. از این خاطر این یک بازی خطرناک است و از این پول باید استفاده از صورت نگیره و این درد مردم هم دوا نمی کنه. مثلا قراره که میگن در سال مالی گذشته در بوده $4 میلیارد کمک های خیریه برای افغانستان صورت گرفته، ولی نتیجه چی است؟ چقدر فقر کم شده، چقدر بیبودی یافته زندگی مردم و چقدر رونق اقتصادی صورت گرفته. بنابراین دلیل راه های رسی هر پول در نظام اقتصاد مالی فصل و باب خود داره که در کجا مصرف شود. مثلا ما برای ایجاد جای کار رونق اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری داریم، سرمایه گذاری ها رو باید جلب کنیم. سرمایه های بزرگ به ما زمین هاش داریم، معدن داریم، آبای سرگردان داریم که برق تولید میشه، زمین های بکروبایر داریم که آبی شد و حاصل میته، فارم های کلان ساخته میشه و میلیاردها پول در دنیا هست که منتظر هستن که یک شرایط مساعد پیدا شه سرمایه گذاری کنن، ولی او به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره. بدون یک قانونیت و بستر سیاسی رسمی هیچ سرمایه گذاری جدی در کشور صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه خود افغان‌ها با اساس روابط عاطفی خودی کار کنند.
خیلی تشکر میکنم از شما زرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی از جرمنی با ما. شما
مجله خبری شام رادیو آزادی، رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
ساعت حالا 6:49 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. همزمان با سفر مولانا فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به افغانستان، اظهارات او در پیوان به حق آموزش دختران در افغانستان با واکنش های امراض شده. او پیش از سفرش در کابل در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت در حالی که در غزه جنایت های جنگی جریان دارد، مردم میگویند که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمی روند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی، دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زن این اظهارات رحمان را نگویش کرده و مقایسه حق آموزش دختران افغان با جنگ غزه را غیر منطقی خواندند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
اظهارات اخیر مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان در مورد آموزش دختران در افغانستان واکنش برخی از کاربران اجتماعی و فعالان را برانگیخته است. او پیش از سفرش به کابل در بخشی از گفتگوهایش با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی اروپای آزاد گفته است که در حالی که در غزه جنایت جنگی جریان دارد، اما مردم میگویند که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمیروند. این بخش سخنان او در دو روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی زیاد دست به دست شده و مورد انتقاد برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته است. میرویس عمرخیل یکی از کاربران افغان در صفحه اکس خود نوشته است: اکنون مشخص شده است که دروازه آموزش و تحصیل به فرمایش کی بر روی دختران بسته شده است. میرویس افزوده است: در حالی که دختران و فرزندان این رهبر پاکستان در بهترین پوهنتون‌ها تحصیل می‌کند، پس او چرا درباره آموزش دختران افغان نظر می‌دهد؟ اسمت قانی یکی از آگاهان سیاسی و منتقد سیاست‌های طالبان هم در صفحه اکس خود ارتباط دادن تحصیل دختران به جنگ غزه را غیر منطقی خوانده است. از سوی هم برخی دختران محروم از آموزش بر رادیو آزادی میگویند که از 2 سال بدین سو به دلیل محروم شدن از درس اشک ریختند و تحصیل حق آنان است و با هیچ موضوع دیگر قابل مقایسه نیست. مرضیه، یک تن از آنان بر رادیو آزادی گفت:
فرض کنید اگر ما در مکتب یا پنهان نریم، آیا جنگ یا گرفتاری یک در فلسطین است خاتمه پیدا میکنه؟ نه خیر نمیکنه، هیچ ربطی به ما نداره. و حالا نمیشه که ما تاوان جنگ یا تاوان یک بدبختی یک کشور دیگر ما بکشیم. گناه ما چیست اگر واقعا این قسم میشه که دخترای افغانستان نرن و تحصیل نکنن و آموزش نبینن؟ پس اگر راه حل ای است، خوب بند کنین مکتبان مکاتب دخترای پاکستان را، اگر واقعا راه حل همی است.
شیرین رضایی که دیگر از دختران محروم از تحصیل میگوید: دختران و زنان افغان قربانی های زیادی دادند و باید به تعلیم دختران اولویت داده شود.
دختران افغانستان سالها زحمت کشیده، تازه داشت پیشرفت میکرد و میتوانست از حق و حقوق خود دفاع کند. چطور میتواند جنگ در غزه از آموزش دختران مهمتر باشد؟ هر چیز بدون آگاهی، بدون سواد آینده خوبی ندارد.
این در حالی است که برخی فعالان حقوق زنان میگویند هیچ فرد بیرونی حق تصمیم گیری درباره حق اساسی دختران و زنان افغان را ندارد. مینا رفیق یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما مردم افغانستان بخصوص ما زنای افغانستان اجازه نمیتیم که اتو نفرها بر ما تصمیم بگیره یا گفتگو بکنن. اگر میخواین از اول از پاکستان شروع بکنن، مکاتب خود بسته کنن. قسم گفتم افغانستان ذمه‌داری هیچ مملکت دیگر نداره. هر کس ذمه‌داری شخص خود اول داره، مسئولیت خود داره و اصلا از هیچ قانون حق ندارن که ما را از تحصیل استاپ کنن، دور نگاه کنن که در فلسطین نفر میمره.
پیش از این نیز اظهارات برخی مقام‌های پاکستانی درباره آموزش دختران در افغانستان واکنش برانگیز شده است. از این میان عمران خان نخست وزیر وقت پاکستان در اواخر ماه قوس 1400 در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد در رابطه به خواست‌ها برای تامین حق آموزش دختران در افغانستان گفته بود که جامعه جهانی باید اولتر از همه به خواست و فرهنگ مردم افغانستان احترام بگذارد. از ماه آگوست سال 2021 که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند، دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و در ماه دسامبر سال 2022 هم از رفتن به پوهنتون منع شدند. هرچند سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی و کشورها بارها خواستار گشایش دوباره دروازه تعلیم و تحصیلات عالی برای دختران شدند، اما حکومت طالبان تا به حال پاسخ مثبت به این خواسته‌ها نداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در شرق میانه است و همزمان میدانهای جنگ هم داغ‌تر شده. در حمله امروز اسرائیل بر لبنان 3 تن کشته شدند. در سوی دیگر حملات اسرائیل بر نوار غزه امروز نیز ادامه یافته. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مقامات لبنان گفتند که یک طیاره بدون سرنشین اسرائیل صبح امروز یک موتر را در جنوب لبنان هدف قرار داد که در این حمله 3 تن کشته شدند. این حمله در 10 کیلومتری سرحدات اسرائیل صورت گرفته است. روز گذشته نیز اسرائیل یک حمله مشابه انجام داد که در نتیجه یک قمانداً حزب الله لبنان کشته شد. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر کنونی خود به شرق میانه تلاش میکند که از گسترش جنگ اسرائیل و گروه تندروی حماس به سراسر منطقه جلوگیری شود. وی امروز وارد اسرائیل شد و با مقامات اسرائیلی درباره جنگ و وضعیت بعد از جنگ مذاکرات جدی آغاز کرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته شده است. انتونی بلینکن دیروز گفت که عربستان سعودی، اردن، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه روی سهمگیری در بازسازی غزه بعد از جنگ غور می کنند. اکثریت مناطق نوار غزه در نتیجه جنگ و بمباران اسرائیل در سه ماه گذشته ویران شده است. امروز در حالی که مذاکرات میان وزیر خارجه آمریکا و مقامات اسرائیلی جریان داشت، عملیات نیروهای اسرائیلی در نوار غزه ادامه یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که حملات هوایی سنگین اسرائیل و درگیری کمپ‌های مهاجران را تکان داد و فلسطینی‌ها برای جستجوی سرپناه امن برآمدند و رساندن کمک‌های بشری نیز مختل شد. اداره کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که گسترش عملیات قوای اسرائیل در شمال و جنوب غزه یک وضعیت دشوار به میان آورده، تلفات غیر نظامیان افزایش یافته، رساندن کمک‌ها به مناطق مرکزی متوقف شده و بیم آن می‌رود که سه شفاخانه بزرگ در منطقه از کار بیفتد. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در حملات متقابل اسرائیل در سه ماه گذشته طبق آمار فلسطینیان بیش از 22000 نفر کشته شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم میپیوندیم با زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی. بشنیم در جهان ورزش چی میگذرد. شهزاد سلام، چی خبرها داری از میدانهای ورزش؟
سلام همکار عزیز. بله، ملی پوشان کرکت افغانستان و شهر موهالی هندوستان رسیدن و چند روز است که تمریناتشان را آغاز کردن. در تازه ترین گزارش که کرکت بورد افغانستان منتشر کرده، در گزارش دیده میشه که ملی پوشان کرکت افغانستان شدیدن تمرین میکنن و آمادگی آموتام گرفتن تا در برابر هندوستان بتانن که از افغانستان بسیار به صورت خوب نمایندگی بکنن. افغانستان هیچگاه تیم هند را در مسابقات 20 اوره شکست داده نتونسته و همچنان در مسابقات 50 اوره و این در حال است که جام جهانی کرکت هم در ماه جون قرار است که آغاز شود. البته در 20 اوره که این تورنمنت که یا سلسله یا سریز 20 اوره کرکت که میان هر دو تیم برگزار میشه، نقش بسیار خوبه در آمادگی تیم ها میتونه که ایفا بکنه. و دیگه ای که کرکت بورد افغانستان یک سلسله تحریم هایی را که بالای ملی پوشان سه ملی پوش سرشناس کرکت افغانستان قبلا وضع کرده بود، این موضوع رفع شده و کرکت بورد افغانستان تایی اعلامیه اعلام کرده که از این به بعد ملی پوشان کرکت افغانستان میتونن که هم در بازی های ملی و هم در بازی هایی که به صورت تجارتی برگزار میشه، البته به صورت محدود که دخالت در بازی های ملی نداشته باشه، میتونن که رقابت بکنن با کشورهای مختلف. البته در این
حال تشکر زبی شهزاد، از یک فرصت کوتاه داشتیم. سپاسگزار از خودت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سپاسگزار شنونده عزیز و بیننده های گرامی که با ما همراه بودید. حالا هم در لحظات پایانی این مجله خبری یکی دو پیام از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
درباره حکومت طالبا چیز گفته نمیتونیم، چون اینا هر دفعه هر کار که دلشان بخواه انجام میتن. دیگه یک بار مکتبا رو بسته میکنن، یک بار پنتونا، یک بار کار، و حالی هم میبانه را گرفتن که دخترها به حجاب میبرایه. دیگه حتما یک استراتژی دارن، حتما یک پلان دارن و دقیق ما از چیز کدام کارشان خبر نداریم. هر چیزی که بخواین انجام میدن و این هم به نقص خودشون هست، هم به نقص مردم. و یک مردم در نظر نمیگیرن، نیمه قشر جامعه را در نظر نمیگیرن، روز به روز شرایط تنگ میکنن. در اصل اینا هدفشون این شاید باشه که زنها هرگز از خانه نبرایه و زنها را در خانه قید کنن.
اکثریت اقداماتی که این حکومت انجام میده بحث افرادگرایی هست، افرادگرایی هایی که قبلا اینا تحت او افرادگرایی ها آموزش دیدن، موضوعات که بر از اونا گفته شده و استخبارات و کسایی که بر از اونا چنین کارهایی بر از اونا میفهمانن که شما انجام بدین، آزادی هایی که بر مردم مخصوصا بر از اونا وجود داره اونا شما از اونا منع بکنین، از اونا محدود بکنین.